دید هم در قانون اساسی ما، هم در سندهای چشم اندازهای
بله.
مختلف، هم در الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت، هم در قوانین عادی ما، در عرصه های مختلفی که قانونگذاری و تبیین این اصول مهم انقلاب و راهبردهای مهم انقلاب بوده، ما داریم میبینیم که همه جا نقش بسیج دیده شده.
بله.
این یه جا. ولی من میخوام یه خورده برگردم عقب.
یعنی فهمید تو اسناد بالا دستی ما سهم قابل توجهی برای بسیج دیدن.
بله بله. چه سهم مالی، چه سهم اجتماعی و کار کردی. ولی اون چه که باعث شده ما الان عقب بمونیم از این کار کرد، آسیب هایی که گاهن وارد شده به بدنه این تفکر.
درسته.
یکی از اون آسیب های مهمی که الان وارد شده به این بدنه تفکر، سیاست زدگی و سیاست بازیه. معمولا وقتی بسیج رو منحصر میکنیم در یک اتاق، در یک اداره، در یک کارخانه، در یک دانشگاه، و اون اتاق هم محصول میکنیم به اون مسئولش، به اون وزیرش، به اون مدیر عاملش، بعد میبینیم که کم کم سیاست زده میشه، یعنی مطابق سیاست های اون مسئول یا اون دولت یا اون جریانی که داره کار میکنه استحاله میشه. خب این باعث میشه که اون کارکرد خودش از دست بده، یا حزب بازی و وابستگی به افراد مختلف. این هم بازی که از آفتهای مهمی که ما میبینیم تو تفکر بسیجی وجود داره و بسیج از اون کارکردهای اصلی خودش دور میکنه.
بسیار. نظر شما چیه جناب آقای دکتر پاکندیش؟ این که در حقیقت از کدام راه برد کشور این رسالت‌های بسیج استخراج شده؟ ما میدونیم بسیج تفکر پذیرفته شده‌ای هست به لحاظ مردمی، به لحاظ دید حاکمیتی، و خروجی قابل قبولی داشته، از دفاع مقدس تا فعالیت اجتماعی که به هر حال نمونه ای حالا ریشه‌کن کردن در حقیقت فلج اطفال با انجام واکسیناسیون سراسری، یکی از نمونه‌هایی که حالا از قدیم در حقیقت انجام شدش، و خیلی اتفاقات دیگر هم شما فرمودید تو حوزه دانش بنیان. حالا می‌خوام ببینیم از جهت ساختاری به نظر شما از کدام راهبرد کشور ما باید قائل به بسیج باشیم؟
ببینید اون چشم‌اندازی که اشاره فرمودید که از کجا منبعث میشه، امام راحل فرمودن تا کفر و شرک هست مبارزه هست، و تا مبارزه هست ما هستیم.
بنده.
این چشمندازی هست که امام راحل به عنوان بنیانگذار انقلاب اسلامی مطرح کردند، و این نقشه راه ما خواهد بود. مبارزه فرهنگی در برابر دشمن، مبارزه اقتصادی در برابر تحمیلات و تهدیدات دشمن، مبارزه سیاسی.
خب این قسمت بیرونی هست، یعنی
بله.
تهدیدها رو
بله.
و حالا تهدیدها رو به فرصت تبدیل کردن. داخلی چطور؟
در داخل تا زمانی که ما مدیریت قائل به تفکر جهادی و بسیجی نداشته باشیم ضربه میخوریم. ببینید ما مستاقی قرار شده
موانع و چالش میخوام صحبت بکنیم
بله. از مسئولین اجرایی کشور انتظار میره به جای نظریه پردازی های حاشیه ساز و غیر علمی به وظایف اصلی خودشون در امور اجرایی کشور عمل کنن. من یک مثالی که امروزها هم در واقع زبان زد هست عرض کنیم، در حوزه همین مسئله‌ای که باعث ایجاد دلخوری مردم شد در بحث اصلاح قیمت بنزین، ما انتظار می‌رفت که به عنوان جریان انقلابی و بسیجی این رو عرض می‌کنیم، چطور دولت مردان ما برای آرامش خاطر اروپایی ها و امریکایی ها از ماها قبل آلارم در واقع کاهش تعهدات برجامیشون رو یادآور می شدند. خب چه عجب که برای اصلاح قیمت بنزینی که مستقیما با وضعیت اقتصادی کشور برخوردار هست، مردم رو امین و خودشون ندونستن و این مسئله رو از ماها قبل تبیین نکردن.
بله، شما اشاره می‌فرمایید به این که اقناع داخلی برای هر طرح
بله.
ملی خصوصا با در حقیقت با ضریب اهمیت بالا باید صورت بگیره و این نقدم میگید که در حقیقت یک تفکر بسیجی میتونه این نقد رو وارد
این مطالبه جریان انقلابی و بسیجی هست.
خب بسیار خب، حالا در بخش پایانی که در خدمت شما و جناب آقای دهقانی هم خواهم بود راجع به موانع و چالش هایی که وجود داره برای تحقق اهداف اجتماعی و کارکردهای اجتماعی صحبت خواهم کرد، اما مهمان ارجمند دیگری که به ما پیوستن در استودیوی برنامه جناب آقای سید مرتضی محمودی هستند، کارشناس فرهنگی و رسانه. جناب محمودی، آقای دکتر سلام، خیلی خوش آمدید به گفتگوی اجتماعی. تو حوزه کارکردهای اجتماعی بسیج ما گفتگوهای مختلفی رو داشتیم، اگر نکته‌ای دارید که شما اضافه بکنید در خصوص اینکه مهمترین کارکرد اجتماعی بسیج چیه و چقدر ذریب تأثیر داشته، چقدر مؤثر بوده، بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم، عرض ادب و احترام دارم، سلام دارم خدمت شما بینندگان عزیز این برنامه، و همچنین آرزو دارم که این گفتگو همون بخشی که دوستان عزیز بهش پرداختن و از اینجا به بعدش مثمر ثمر باشه برای بالا بردن آگاهی شنوندگان و مردم عزیزمون. من اعتقاد دارم که مهمترین کارکرد بسیج در نظام جمهوری اسلامی ایران و در جامعه ایرانی کارکرد معنوی نام بسیج و حرکتی بوده که حضرت امام پایه‌گذار اون بودن در انقلاب اسلامی.
بله.
اساسا تشکیل مجموعه‌ای به نام بسیج به نفس کارکرد خودش رو در جامعه به وضوح تا به امروز نشون داده، فرای فعالیت‌ها، دستاوردها، فرای برنامه‌هایی که بسیج برای خودش در نظر گرفته در طول سال‌های گذشته، در 40مین سال انقلاب، یعنی 40 سال گذشته این فعالیت‌ها رو انجام داده. اما خود حرکت بسیج، خود شکل‌گیری بسیج یک کارکرد بزرگ معنوی داشته، و اون هم این که مردم به ویژه جوانان می‌توانند بدون داشتن هیچ برچسبی و بدون هیچ پیوستی به گروهی، جریانی، ارکان قدرت، به عنوان یک بدنه کاملا مردمی بدون توقع و بر اساس احساس نیاز و ادای تکلیف شرعی و اجتماعی خودشون در میدان خدمت به کشورشون و نظامشون حاضر باشن. این بزرگترین کار کرده.
من چقدر مؤثر بوده رجب تحصیلشم در حد 300
به عقیده من خیلی از اقداماتی که امروز ما داریم ببینیم فرای شبکه سازی های اجتماعی و فرای سازماندهی هایی که شاید بعضی از مدیریت های بالادستی توقع دارن که انجام میدن و بسیجی ها یا همه اونهایی در قامت بسیج، چه با کارت بسیج، چه با عضویت در بسیج، چه با روحیه بسیج در کشور، خودشونو به عنوان یک نیروی بسیجی معتقد میدونن، به این مدیریت های بالادستی شاید خیلی بها ندند به راهبردهایی که اونها براشون تعریف میکنن. همه این دستاوردهایی که امروز در جامعه میبینیم، از جمله فعالیت‌های جهادی که داره انجام میشه، بخش عمده‌ای از محرومیت زدایی‌ها، حضور به موقع در خدمت رسانی در سیل، زلزله، بحران‌ها و خدمت به مردم و کمک به حاکمیت، همه اینها به خاطر این دستاورد بزرگه که یه بخش بزرگی از جامعه ما به ویژه در میان جوانان و حتی اونهایی که نسل سوم و نسل دوم انقلاب هستن، براشون این موضوع جا افتاده است.
بسیار.
که ما باید در خدمت تعالی و پیشرفت کشور باشیم بدون چشم داشت. این خیلی دستاورد بزرگیه.
من فکر می‌کنم
من امروز فرزندم خودش دوست داره، یعنی فرزند کوچیک من دنبال اینه که یه بسیجی باشه، نه سنش به کارت میخوره، نه سنش به عضویت در بسیج میخوره، ولی این فرهنگ و این روحیه رو به عنوان یک دستاورد امام، حضرت امام و انقلاب پذیرفته
که
این...
بتونه یکی از کارکردهای بسیج رو که دیده جامعه عمل بپوشونه،
یکی از فعالیت‌های بسیج،
حالا جامعه پزشکی. بله. بوده، مهندسین بوده، یا حتی محلات کمک. بله. کردن، یا بحث خدمات شهری که تو بحران‌ها بالاخره سیل و زلزله به داد مردم میرسن. همچنین گرامی می‌داریم یاد همه بسیجیان رو و ایامی که درش هستیم، چه اون عزیزانی که از بدو انقلاب و دوران دفاع مقدس از بذل جان دریغ نکردند و چه عزیزانی که تو همین روزهای گذشتم، چه بسا عقیدشون این بود که خب من هم معترضم ولی خب این کارها رو نمی‌کنم و بیایم در حقیقت توی فضای گفتمانی کارها رو پیش ببریم، و چه بسا در همین گفتگو هم دچار صدمات و ضایعات جبران ناپذیری هم شدن. اما در بخش پایانی که تقریبا به هر یک از بزرگواران دو الی سه دقیقه فرصت اختصاص خواهد یافت راجع به موانع و چالش ها میخوایم صحبت کنیم. خب تبیین کردیم کارکردهای اجتماعی بسیج رو، گفتگو کردیم راجع به مهمترین کارکردها، تأثیرش، چشماندازها و افقهایی که در حقیقت و رسالتهایی که برای بسیج متصور، و گفتیم که از کجا اومده، به چه دلیل ما تو ساختارمون چنین تفکری داریم. حالا میخوام بگیم موانع و چالش ها چیست برای اینکه بتونیم کارکردهای اجتماعی بسیج رو به صورت شایسته دنبال کنیم. جناب دهخانی.
بله. خب از این موانع اگه من بخوام بگم، مصلحت اندیشی، محافظه‌کاری، سیاسی بازی، هم در حوزه مدیران هم در حوزه آحاد. به وفور ما میبینیم که اگر هر جا محافظه‌کاری در تفکر بسیجی وارد شد، اونجا بودش که روز مرگش بود دیگه نمیتونیم جلوتر بریم.
یعنی محافظه‌کاری به عنوان یکی از آفات و
آفات،
بله،
دوری از آرمان‌های انقلاب و انقلابی‌گری، یا به قول معروف بی تفاوتی نسبت به مسائل مشکلات مردم و جامعه.
این هم بیشتر از بالا به پایین هست دیگه، یعنی بیشتر رعایتشون، مردم معمولا خودشون حواسشون جمع‌تره نسبت به حالا مسئولان. درسته منظورتون؟
درسته، ولی بالاخره مردم هم باید حواسشون باشه که
هر کی به سهم
باشه. آره، بی تفاوتی یه جایی شک نگیره، چه تو قشرهای مختلف ما که به انقلابیگری فراموش بشه، چون داریم میبینیم دیگه اون تفکر انقلابی هر جا نبود اونجا ما باید به اون بس رسیدیم. نمونه هاش هم گفتن دیگه، هر جام که بود چه دوزی هسته یا دیگران ما موفق شد. پیدا کردن روی اشرافیگری، این هم باز یکی از آفتهای مهمه، زیاد هم داره میشه الان، رسوخ هم داره پیدا میکنه، از بالا به پایین هم داره به قول شما، یعنی از بدنه مسئولین داره به بدنه جامعه رسوخ پیدا میکنه. نداشتن نگاه جبهه‌ای و تشکلی،
بله،
یکی از آفت‌های دیگه است. هر جا بسیج نگاه تشکلی جبهه‌اش از دست داد، اونجا نتونست موفق باشه. تو جنگ تحمیلی، تو حوزه هسته‌ای، تو حوزه‌های مختلف سازندگی و در حوزه‌های مختلفی که گفتین، اونجا نگاه جبهه‌ای داشته، با هم دیگه یکی شدن. من فکر می‌کنم آخرین مورد هم میتونه نداشتن نگاه راهبردی انتقادی، یا اون چیزی که بهش میگن حوزه مطالبه گری، اگر این حوزه هم کنده بشه، وصل نشه به بسیج، اونجا هم باز روز مرگ یه تفکر بسیج رو بیاد.
بسیار متشکرم از شما جناب آقای محمد حسین دهقانی، مدرس دانشگاه و معاون سیاسی اسبق بسیج دانشجوی استان تهران. و میشنویم کلام پایانی شما جناب آقای پاکندیش رو در این زمینه که چه موانع و چالش هایی داریم.
از مهمترین موانع این از نفس افتاده ها هستند، افرادی که از پشیمون شده های از انقلاب، افرادی که روحیه جهادی و تفکر بسیجی رو در بین جوانان تمایلی ندارن که تزریق بشه. تهدید دهه پنجم انقلاب رخنه فرصت طلبان هستند و از میدان به در کردن انقلابیون مؤمن. جایی رهبر انقلاب فرمودند که افرادی در اوایل انقلاب با انگیزه های تند حرکاتی رو انجام دادند و امروز 180 درجه تغییر کردند و بیانات انقلاب برایشون نامفهومه. این افراد متاسفانه در حوادث و کورانهای تاریخی بر علیه مردم اقدامات ضد ملی انجام دادن. من از همین تریبون میخوام استفاده کنم و امروز که در واقع اجتماع بزرگ مردمی و در قالب تشکلهای مختلف مردمی در حمایت از امنیت و آرامش و اقتدار کشور هست، ما دعوت کنیم که آحاد مردم حضور پیدا کنن، مردم تهران، و اجتماع وحدت آفرین خودشون رو بسیجوار به نمایش بگذارن.
14 و 30 دقیقه میدان انقلاب دیگه منظور.
بله دقیقاً. بنابراین از نفس افتاده ها و پشیمون شده ها کسانی هستند که تفکر بسیجی هراسان هستند، چرا که این تفکر به دنبال استقلال خواهی، به دنبال مرزبندی با دشمن، به دنبال تعامل سازنده در برابر تعامل بازنده هست، به دنبال عزت ملی است. لذا عرض من با این جمله به اتمام خواهد رسید که بسیج قطعا نماد مردم سالاری دینی است و قطعا الگوی ایرانی اسلامی پیشرفت به دست توانای جوانان بسیجی و انقلابی محقق خواهد شد
انشاءالله. متشکرم از شما جناب آقای دکتر. آرش پاکندیش، مدرس دانشگاه و عضو دپارتمان سیاسی مرکز پژوهشی آرام، و گفتگوی پایانی جناب آقای سید مرتضی موسوی محمودی رو میشنویم. که جناب آقای محمودی، این چشم‌اندازارم که صحبت کردیم، کارکردارم که گفتگو کردیم راجع بهش، میخوایم برای تحققش موانع رو بشماریم، چه موانعی وجود داره؟ اگه فرصت شد راجع به راهکاراش هم صحبت بکنیم.
بله، دوستان عزیز نکات خوبی رو فرمودن، استفاده هم کردیم، کاملا هم به جا بود. من چند تا نکته رو به عنوان تکمله اضافه میکنم به این مباحث. من اعتقاد دارم یکی از آسیب‌های جدی و موانع که امروزه جریان بسیجی و جریان اساسا انقلابی هم با اون روبرو هست، عدم درک درست از واقعیت‌های جامعه و واقعیت‌های مردم هست. یعنی در یک فضای درونی دوستان بسیجی، دوستان انقلابی ما گرفتار شدن به برخی توهمات، به برخی مباحثی که شاید فقط در درون همین مجموعه مفهوم پیدا کنه. من برای اینکه واضح بشه عرض میکنم. ببینید، امروز شما هر چقدر بیایید در مورد یک سری مفاهیم سیاسی یا مفاهیمی که برای جریان انقلابی و یک تفکر بسیجی ملاک عمل هست، برای یک پدر خانواده یا که خانواده‌ای که در معیشت ماهیانه خودش دچار مشکل هست،
بله،
از اون مبانی سیاسی گفتگو کنید یا او رو تشویق کنید به درک موضوعاتی مثل مثلا روش ارتباط با اروپا یا دل بستن مثلا به فلان معاهده یا مذاکره یا عدم مذاکره، یا امروز مثلا گفتن فلان موضوع در قالب اندیشه‌های سیاسی اهمیت دارد یا ندارد، اگه با این مرد که نانآور خانواده است از این مباحث صحبت کنیم که امروز خیلی دوچارشیم تو رسانه‌های انقلابی، رسانه‌های مختلف، جریان‌های داخل مجموعه انقلابی و بسیج دائما در این موضوع ما درگیر هستیم، اگر به این بپردازیم. ولی واقعیته که اون پدر خانواده از جامعه و از مجموعه نیروهای انقلابی توقع داره اون درک نکنیم، این یه آفت برای نیروی بسیجی و انقلابیه. ما باید واقعیت‌های جامعه رو بشناسیم و بفهمیم.
این اشاره دارید به این که در حقیقت مواردی که شمول نداره اگر ما به اصطلاح مطرح بکنیم و اونو دغدغه اصلی کشور بدونیم، خود به خود توسط بدنه جامعه ادراک نخواهد شد.
من اعتقاد دارم انتخابات‌های اخیر یه بخشی از این، خدمت رو عرض کنم، شاید بتونم بگم ضعفی که جریان انقلابی در کسب نتیجه انتخاباتی به دست آورد، بله، که امروز داریم آسیبش رو میبینیم. وقتی جریان انقلابی که ما محور اصلی جریان انقلابی رو بسیج میدونیم، در یک عرصه‌ای مثل انتخابات نمیتونه، من اینو معطوف میکنم به سخن مقام معظم رهبری حضرت آقا،
بله،
در دیدار با دانشجویان بسیجی در ماه مبارک رمضان و جوانان، وقتی که از ایشون یه سوالی پرسیده شد که ما چه کنیم در خصوص این خلاص انتخاب‌ها و این وضعیتی که مسئولین میان اینجوری خرابکاری میکنن، مشکلات ایجاد میکنن، حضرت آقا فرمودن شما کاری کنید که اونی که مخالف نظر شما یا مخالف مثلا جریان انقلابه یا اونی که نمیتونه کار کنه رأی نیاره، شما بیشتر کار کنید، شما تلاش کنید.
بسیار
ضعف عمده این مسئله این هستش که ما در یک فضای توهمی غور کنیم و به جای پرداخت به واقعیت ها، خیلی خیلی بخوام ساده بگم، زبان مردم رو فهمیدن.
بسیار خب، من این استفاده رو میکنم که جناب دکتر پاکندیش این تعبیر رو میکنم که هر کی بی حال بسیجی نیست، و تعبیری که شما فرمودید رو به این در حقیقت باز میگردونم که شاید یکی از بهترین راه‌های اظهار نظر در پای آراء صندوق هاست، و اینکه ما منتخبین بهتری انتخاب بکنیم برای هر حوزه، حتی شده برای هیئت مدیره شرکت خودمون، حالا دیگه کشور که اهمیت بسیار زیادتری داره. تشکر می‌کنم از مهمانان ارجمند که قبول زحمت کردند، و تشکر از همراهی شما شنوندگان عزیز. فردا گفتگوی اجتماعی با موضوع بسیج و زنان، عملکردها و چشم‌اندازها تقدیم حضورتون میشه. سرکار خانم دکتر مینا بیابانی، جانشین محترم سازمان بسیج خواهران، و سرکار خانم دکتر فرشته حشمتیان، عضو مجمع نخبگان بسیج بانوان و مشاور بسیج دانش آموزی و همچنین خانم میر شفیعیان رئیس بسیج خواهران اساتید استادان دانشگاه در خدمت شما شنوندگان عزیز خواهند. امیدوارم که پاینده و پیروز باشید و تفکر و عمل بسیجی همه با داشته باشید. خدایا را نگهدارتون.
با نام و یاد خدا، دوستان عزیز شنونده همراهان گرامی رادیو گفتگو سلام، بعد از ظهر شما به خیر و نیکی. در بخش دوم برنامه ها در خدمت شما عزیزان هستیم. در روز دوشنبه چهارمین روز از آذر 1398 امیدوارم ساعات خوبی را سپری کرده باشید و ساعات بهتری هم در انتظار شما عزیزان باشه. اما اجتماع بزرگ مردم تهران امروز از ساعت 14:30 دقیقه در میدان انقلاب برگزار میشه در ابراز بیزاری از آشوب و ناامنی و اغتشاش اشرار. همکار خوب گزارشگرم آقای صدر در میدان انقلاب مستقر هستند، ارتباط تلفنی ما با ایشون برقراره. آقای صدر سلام، وقت شما بخیر.
من سلام هستم خدمت شما نجفی بزرگوار، همچنین خدمت شنونده های بزرگوار و دوست داشتنی رادیو گفتگو و عرض ادب و احترام دارم محضر همه شما بزرگواران از پایتخت ایران دوست داشتنی که امروز قراره یک حماسه دوباره‌ای درش خلق بشه. امروز قراره که یک اتفاق و رخداد دیگه‌ای به منصه ظهور گذاشته بشه و جهانیان چشمشون خیره بمانه از حضور یک پارچه مردمی که آمدند تا اعلام کنند که حامی ولایت هستند، آمدن بگن که ایران رو دوست دارن و آمدن بگن تا آخرین قطره خونشون در راه پاسداشت و حمایت و حراست از سرزمینشون، از آزادیشون، از آرامششون می‌ایستن. مردمی که یک پارچه آمدند تا در میدان انقلاب تهران یک حماسه دوباره خلق بکنن. چقدر قشنگه وقتی که آدم نگاه میکنه این جمعیت رو که این طور دارن با همدیگه شانه به شانه هم به خیابان به میدان انقلاب میرن و خیابان‌های منتهی به میدان انقلاب رو شما نگاه میکنید مملو از این جمعیت عاشقه. چهار مسیر اصلی مشخص شده برای این راهپیمایی و چهار مسیر اصلی در حقیقت که منتهی میشه به میدان انقلاب تقریبا دیگه جلسه انداختن نیست، مردمی دارن حرکت میکنن میرن به سمت میدان انقلاب و خود میدان انقلاب هم واقعا تصاویر رو باید ببینیم که چطور در اون مردم دارن جمع میشن و اینجا قراره که با هم با مشتهای گره کرده اعلام انزجار بکنن از هنجار شکرها، از آشوبگرها، از اون کسانی که آرامش رو میخوان از بین ببرن و به خیال خام اربابان خودشون میخوان اینجا در کشور ما آشوب برپا بکنن. من بخوام توصیف بکنم واقعا زبانم از این حضور، از این حماسه حضور قاصره. بذارید آنچه که میبینم رو سعی بکنم بخشیش رو برای شما بازگو بکنم. پدر و مادری که دست فرزند خودشون رو گرفتن و دارن با هم حرکت میکنن، سه نفر به سمت میدان انقلاب، بزرگواری که با پدر پیر خودش داره توی این مسیر قدم برمیداره، دوست دیگری که آمده و کوچولوش رو در آغوش گرفته و داره میره به سمت میدان انقلاب، همه با همه هستن در کنار هم دیگه و اینجا حضوری بسیار چشمگیر و دوست داشتنی. جای شما و جای همه شنوندهای خوب بزرگوارمون اینجا خالی میکنم و میگم مردم با صفایی داریم، مردم غیوری داریم، مردم دوست داشتنی داریم و واقعا باید قدر این همه عشق و ارادت به سرزمین و به نظام و به انقلاب رو دونست.
خیلی ممنون و متشکرم، باز هم در فرصت‌های بعد در خدمت شما خواهیم بود. شما رو به خدای بزرگ میسپارم. مسیرهای راهپیمایی اجتماع بزرگ مردمی در حمایت از اقتدار و امنیت کشور در تهران. مسیر شماره 1 خیابان کارگر شمالی، تقاطع بلوار کشاورز، میدان انقلاب. مسیر شماره 2 میدان هور، خیابان کارگر جنوبی، میدان انقلاب. مسیر شماره 3 میدان فردوسی، خیابان انقلاب، میدان انقلاب. و مسیر شماره 4 چهار راه نواب، تقاطع خیابان آزادی، میدان انقلاب. همونطور که خدمت شما عزیزان عرض کردم، اجتماع بزرگ مردم تهران در حمایت از اقتدار و امنیت کشور تا دقایقی دیگر در میدان انقلاب برگزار میشه. در اجتماع عظیم و بزرگ مردمی تهران در حمایت از اقتدار و امنیت کشور، همه کسانی که به ایران ارادت دارند و مایه سرفرازی ایران هستند، همه کسانی که چشم امیدشون به اقتدار این کشور هست در این مراسم حضور پیدا می کنند. ایران، ایران همیشه سرفراز که نامش همیشه جاودان خواهد بود.